بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگبر مهمترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی شما میرساند.
بامدادتان بخیر باشد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک مصاحبه رادیویی گفت رهبران جهان وظیفه دارند یک برنامه قابل اجرا به منظور ایجاد صلح میان اسرائیل با فلسطینی‌ها ارائه کنند. آقای تونی بلر که گفته است اواخر سال جاری از نخست وزیری بریتانیا کناره خواهد گرفت، اعلام کرد که بعد از کناره‌گیری از پست نخست وزیری باز هم در زمینه ایجاد صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها فعال خواهد ماند. قرار است روز دوشنبه خانم مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا به منظور مذاکره و مقام‌های اسرائیلی درباره صلح با فلسطینیان وارد اسرائیل شود. مقام‌های ارتش اسرائیل گفتند این سه نفر تلاش کردند که یک پسر نوجوان 17 ساله اسرائیلی را در نزدیکی شهرک یهودی‌نشینی ایلی به زور سوار اتومبیل کرده و بربایند. این سه نفر که گفته می‌شود از اعضای حماس هستند، مسلح بودند. در ماه ژوئن گذشته روبوده شدن یک سرباز اسرائیلی توسط شبه نظامیان حماس در جنوب اسرائیل به جنگ انجامید. پلیس پاکستان روز دوشنبه با حمله به یک خانه مشکوک در شهر شرقی لاهور، رضوان احمد رهبر گروه شبه نظامی لشکر گنجوی، یک گروه غیر مجاز سنی را دستگیر کرد. در این حمله 4 تن از دستیاران رضوان احمد نیز دستگیر شدند. به گفته مقام‌های پلیس پاکستان، شبه نظامیان لشکر گنجوی در تدارک انجام یک حمله انتحاری بودند. پلیس همچنان در جستجوی فردی است که گمان می‌رود قصد حمله انتحاری به شیعیان پاکستان را داشته باشد. مقام‌های عراقی می‌گویند انفجار بمب و حمله‌های خمپاره‌ای روز دوشنبه در بغداد دست کم 40 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. ارتش آمریکا میگوید ظرف روزهای آینده به اتفاق نیروهای عراقی عملیات جدیدی به منظور پاکسازی در بغداد انجام خواهد داد. و مقام‌های اسپانیا اعلام کردند که یک بمب در ایستگاه قطاری در منطقه باسک منفجر شده و ولی به کسی آسیبی نرسیده است. تا کنون کسی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته است. روز گذشته پلیس اسپانیا 18 نفر را به ظن عضویت در یک گروه غیرقانونی جوانان باسک بازداشت کرد.
با تشکر از همکارم امین بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. رابطه ایران و آمریکا، گفتگویی داریم با هوشنگ امیراحمدی درباره عادی سازی روابط دو کشور. گفتگو با نازنین افشینجم، دختر شایسته ایرانی تبار کانادا.
میشه دنیا رو تکون داد، اگه راستی بخوای میتونی.
ادامه تلاش های جامعه بین الملل برای برقراری صلح در خاورمیانه و گزارش های دیگر. در کنفرانسی که اخیراً در دانشگاه ایرواین در جنوب کالیفرنیا به مناسبت پنجمین سالگرد تأسیس انجمن مدافعان دموکراسی در ایران برگزار شد، یکی از سخنرانان این جلسه دکتر هوشنگ امیراحمدی درباره عادی سازی روابط ایران و آمریکا از طریق ایجاد ارتباط مستقیم میان دولت آمریکا با سردمداران جمهوری اسلامی و ناسیونالیسم تازه‌ای که توسط جوانان در داخل ایران در حال شکل گرفتن است صحبت کرد. فیروزه خطیبی گزارش دارد و گفتگوی با دکتر امیراحمدی استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل با هم میشنویم.
آقای امیراحمدی که یکی از 6 سخنران موضوع واحدی با عنوان رابطه ایران و آمریکا و تأثیر آن بر اوضاع کشور بود، در گفتگوی با رادیو فردا گفت ملت ایران پس از مدت‌ها سردرگمی در رابطه با منافع ملی خود به این نتیجه رسیده است که در چارچوب روابط با دنیا جهانگرا و خواهان صلح و همزیستی است و به ویژه نسل جوان داخل ایران امروز در چهارچوب یک ناسیونالیسم تازه قرار گرفته است که با نوع ناسیونالیسم دوران مصدق تفاوت دارد.
این جریان بیشتر بارش روی جووناست که 70% ملت رو دارن. این به نظر من جریان موفق میشه برای اینکه این بار رو دوش این نیرویی که آینده کشوره. نکته دومی که من عرض می‌کردم اینه که مشکل ایران امریکا که در 27 سال گذشته تونسته بین دجاگ و نسل بمونه داره به یه جایی میرسه که ما باید با امریکا یا جنگ بکنیم یا صلح بکنیم. به همین دلیل من اعتقاد دارم که ایرانیا در آینده نزدیک به سرعت در چارچوب یک تفکر جدیدی که من گفتم تفکر عادی سازی در مقابل تنش آفرینی است شک میگیرن. یعنی ما ایرانیا دو دستی میشیم، یا دو عادی سازی میخوایم بکنیم یا میخوایم تنش آفرینی بکنیم. این گفتمان جدید گفتمان قبلی 10 سال گذشته جامعه رو به نظر من داره پس میزنه. گفتمان اصلاح طلبی در مقابل دیکتاتوری یا محافظه‌کاری بود یا معناش البته این نیست که دیگه اون گفتمان اصلاح طلبی اونا نیست، اما اولویت با گفتمان عادی سازی در مقابل تکنش آفرینی خواهد بود. و من اعتقاد دارم که اگر امریکا اجازه بده ما که ما یک فرصتی پیدا کنیم، اعتقاد دارم با توجه به شرایطی که وجود اومده تو ایران و مسائل جوونا، این نیروی عادی ساز میتونه به این دعوا رو ببره و ایران رو عادی کنه، ببره جلو. اگه ببازه، اگه عادی سازی نکنیم جنگ، و این جنگ وقتی که بشه به نظر من ایران میتونه از هم بپاشه به دلایل خیلی زیاد، مسائلی که وجود داره در داخل کشور، فشاری که از بیرون هست و مسائل قومی.
آیا این عادی سازی از طریق ارتباط مستقیم با جمهوری اسلامی و عواملشه، یا اینکه یک راه حل دیگه هم هست؟
من فکر میکنم که این عادی سازی میتونه در چارچوب همین حکومت شکل میگیره. یعنی در اون حکومت الان دو تا نیرو شکل داره میگیره، نیروی مثل آقای رفسنجانی، آقای خاتمی، آقای کروبی، حسن روحانی، اکثر آقای مهدی کنی، بیشتر آیت الله های تو قم. اینا متوجه شدن این دفعه که کشور در خطره، اسلامشون در خطره و میخوان جمهوری اسلامی رو حفظ کنن. اینا آمدن تو چارچوب عادی سازی، دارن به احمدی نژاد، به نیروهای احمدی نژاد که تند حرف میزنن و میخوان تنش ایجاد بکنن، دارن میگن که باید شما ساکت باشید. و الان دارن عملا دهن آقای احمدی نژاد بستن. و من اعتقاد دارم که این نیرو تنها چیزی که الان نیاز داره پشتیبانی آقای خامنه ایه. و اگر این اتفاق بیفته فکر میکنم برنده میشه. برنده شدنش معنیش اینه که یک چرخش 180 درجه ای میکنه و میره به طرف عادی سازی.
گفتگوی فیروزه خطیبی رو میشنیدید با هوشنگ امیراحمدی در مورد عادی سازی روابط ایران و آمریکا.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
بحران خاورمیانه همچنان محور فعالیت‌های دیپلماتیک روز دوشنبه اروپاییان و سران منطقه خاورمیانه بود. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در دیدار با رئیس امارات متحده عربی در ابوظبی مسئله صلح فلسطینی‌ها با یکدیگر و با اسرائیل را بررسی کرد. مارگارت بکت، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز روز دوشنبه سفر به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی را آغاز کرد تا به روند گفتگوهای اسرائیل و فلسطینی‌ها حرکتی تازه ببخشد. در همین حال بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی گفت شاید تنها شانس اندکی به منظور جلوگیری از جنگ تمام عیار داخلی در عراق وجود داشته باشد. امیرا آرمین گزارش می‌دهد.
مارگریت بکت، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز دوشنبه سفر رسمی به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی را آغاز کرد. خانم بکت در دیدار با ایهود اولمرت و محمود عباس تلاش دارد روند صلح فلسطینی‌ها با اسرائیل را تحرکی تازه ببخشد. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید ضرورت‌ها ایجاب می‌کند به کار در مسیر رسیدن به صلح جامع و پایدار در چارچوب دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین در کنار یکدیگر سرعت ببخشیم. سفر وزیر امور خارجه بریتانیا 3 روز طول می‌کشد و دیدار با زیپی لیونی، همتای اسرائیلی، نیز در این سفر پیش‌بینی شده است. مارگریت بکت در ماه‌های آینده از عراق، اردن، مصر و لبنان نیز دیدن می‌کند. در همین حال آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در سفر به امارات متحده عربی روز دوشنبه در ابوظبی با خلیفه بن زاید، رئیس امارات، گفتگو کرد. این بخشی از تلاش‌های صدر اعظم آلمان در مسیر استقرار صلح در خاورمیانه است. آلمان در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. در دیدار دو رهبر بر تحولات منطقه‌ای، مسئله فلسطین، اوضاع عراق و مسئله لبنان تأکید شد. همکاری اقتصادی امارات آلمان از دیگر موضوعهای گفتگوی شیخ خلیفه با خانم مرکل بود. خانم مرکل با اشاره به تلاش اتحادیه اروپا در تماس با عربستان سعودی گفت ما هر کاری در توانمان باشد انجام می دهیم تا گفتگوهای مکه به نتیجه برسد. مکه روز سه‌شنبه میزبان خالد مشعل رهبر حماس و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی است و تلاش‌ها حول محور آشتی دادن گروه‌های متخاصم فلسطینی و ایجاد دولت وحدت ملی به منظور آماده شدن برای گفتگوهای صلح با اسرائیل است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز در گفتگوی روز دوشنبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا همکاری و گفتگو را تنها راه و آخرین شانس جلوگیری از یک جنگ تمام عیار داخلی در عراق خواند و گفت ما تنها بازیگر در صحنه عراق نیستیم، ما بازیگر عمده ایم و می توانیم گروه های عراقی را به گفتگو و آشتی تشویق کنیم. بشار اسد با انتقاد از جورج بوش دایر بر اینکه رئیس جمهوری آمریکا در مورد صلح عراق دیدگاه مشخصی ندارد گفت پدر رئیس جمهوری کنونی آمریکا اراده قاطعی در برقراری صلح در منطقه خاورمیانه داشت. بشار اسد گفت سوریه، ایران و سایر قدرت‌های منطقه‌ای از صلح عراق سود می‌برند و نفعی در آشوب‌های عراق ندارند. رئیس جمهوری سوریه دولت بوش را متهم کرد که به جای روی آوردن به گفتگو مدام از اعزام نیرو به منطقه سخن می‌گوید.
گزارش امیر آرمین را شنیدید از آخرین تلاش‌های جامعه جهانی برای برقراری صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها. در همین رابطه نشست چهار جانبه میان نمایندگان اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، روسیه و ایالات متحده آمریکا در مورد احیای مذاکرات صلح در خاورمیانه جمعه شب برگزار شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پس از پایان نشست در کنفرانسی خبری اعلام کرد روسیه به ادامه تحریم‌های حماس چندان اشتیاقی ندارد. اما علی‌رغم این اظهار نظر آقای لاوروف در کنفرانس خبری پس از نشست، چنانچه یک دیپلمات آمریکایی به خبرنگاران میگوید وزیر امور خارجه روسیه در گروه کاری روز جمعه به ادامه تحریم‌های حماس اعتراضی نکرده بود. نشست میانجیان صلح در خاورمیانه که در حمایت از طرح اخیر آمریکا برای احیای مذاکرات اسرائیلی فلسطینی برپا شد، روشن ساخت که در میان قدرت‌های بزرگ بر سر چگونگی دستیابی به صلح اختلافاتی وجود دارد. دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده، اتحادیه اروپایی، روسیه و سازمان ملل متحد در نشست روز جمعه توافق کرده بودند که از ابتکار کاندلیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، برای افزایش تلاش در جهت ایجاد کشوری فلسطینی پشتیبانی کنند. آنها همچنین با تمدید تحریم اقتصادی دولت فلسطینی به رهبری حماس موافقت کردند تا زمانی که این جنبش اسلامگرا اسرائیل را به رسمیت بشناسد، خشونت‌ها را کنار گذاشته و توافق‌های صلح گذشته را محترم بشمارد. با این وجود در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که پس از پایان نشست برگزار شد، برخی اختلافات سیاسی شرکت کنندگان به چشم می‌خورد. به ویژه اختلاف میان روسیه و ایالات متحده بر سر مسئله برخورد با حماس و پشتیبان آن سوریه. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که در کنار خانم رایس نشسته بود گفت سوریه در روند صلح میتواند نقشی سازنده ایفا کند، اما خانم رایس در رد این موضع گفت سوریه میداند برای آنکه یک نیروی مثبت باشد لازم است چه کاری انجام دهد، نه تنها در مورد مسئله اسرائیلی فلسطینی بلکه در تمام منطقه. وزیر امور خارجه آمریکا افسود احتیاجی نیست که آمریکا به سوریه بگوید که میتواند به عنوان یک عامل ثبات در منطقه عمل کند. وزیر امور خارجه روسیه گفت که هرچند روسیه با ادامه تحریم حماس موافقت کرده، اما اشتیاق چندانی به آن ندارد. آقای لاوروف ادامه تحریم حماس را غیر سازنده توصیف کرد و گفت به عقیده وی تحریم به تنهایی مشکل را حل نمی کند، بلکه راه حل این مشکل منزوی کردن حماس است. کاندلیزا رایس و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا استراتژی کاملا متفاوتی را در نظر دارند و این استراتژی تقویت جریان عرب‌های میانه رو به منظور منزوی کردن افراط‌گرایانی است که از سوی سوریه و ایران مورد حمایت قرار می‌گیرند. یک مقام ارشد آمریکایی در این زمینه گفت که آقای لاوروف نگرانی خود را بر سر موضع نشست در گروه کاری روز جمعه مطرح نکرده بود و حتی با اشتیاق مسئله تمدید تحریم‌ها علیه حماس را تایید کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام آمریکایی که حاضر به افشای نام خود نشد، با شیطنت به خبرنگاران یادآوری کرد که موضع روسیه در مورد تحریم حماس موضعی از سر منافع مادی نبوده، زیرا مسکو در سال گذشته حدود 10 میلیون دلار از 700 میلیون دلار کمک‌های انسان دوستانه تصویب شده توسط گروه 4 به فلسطینیان را تامین کرده است. اما اختلاف ها میان شرکت کنندگان در مذاکرات چهار جانبه تنها منحصر به دو رقیب پیشین جنگ سرد نمیشد. فرانک والتر استاینمایر وزیر امور خارجه آلمان که اکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و ماه دسامبر برای گفتگو با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به دمشق رفته بود، گفت که گفتگوهایش به نتیجه چندانی نرسیده است. آقای استاینمایر در حالی که طرح خانم رایس برای میزبانی نشستی در ماه آینده بین محمود عباس رهبر فلسطینیان و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل را تایید کرد، اما به نظر می رسید که در مورد تمایل آمریکا برای ادامه سیاست تکروانه به جای برخوردی چند جانبه که بسیاری کشورهای اروپایی و دولت‌های عرب به دنبال آن هستند، حالتی تدافعی به خود گرفت. آلمان می گوید که اعضای گروه چهار جانبه باید نقش پایدارتری را در این روند بر عهده گیرند.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
بخشی از بودجه پیشنهادی سالیانه رئیس جمهوری آمریکا به کنگره ویژه حمایت از برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی ایالات متحده از کشورهای در حال توسعه و سرکوب شده است. پژهر فرزام گزارش دارد، در این باره از کاخ سفید با هم می‌شنویم.
پیروزی در جنگ با عقاید، گسترش دموکراسی و رویارویی با خشونت‌های افراط‌گرایانه از طریق شناخت بیشتر جهان از آمریکا و بهسازی در این جهت بخشی از جنگ جهانی علیه ترور است. کاخ سفید در توجیه بخشی از بودجه سال 2008 میلادی آمریکا که به برنامه‌های بین‌المللی ارتباط دارد، چنین توجیهی را عرضه می‌کند و می‌گوید بودجه پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا به تمام کشورهای در حال توسعه و سرکوب شده جهان از طریق برنامه‌های سخن پراکنی بین‌المللی، مبادلات آموزشی و فرهنگی و دیپلماسی عمومی مرتبط است. در این چهارچوب مبلغ 668 میلیون دلار برای حمایت از برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و شبکه سراسری اینترنت در جهان از جمله در خاورمیانه، ایران، کوبا و کره شمالی اختصاص داده شده است. رئیس جمهوری آمریکا که بامداد روز دوشنبه در کاخ سفید با اعضای هیئت دولت خود جهت مذاکره درباره بودجه کشور ملاقات داشت، گفت ما امروز بودجه را به کنگره ایالات متحده ارسال می‌کنیم که نشان دهنده تعادل آن طی 5 سال آینده بدون افزودن مالیات است. پیام رئیس جمهوری درباره بودجه کشور حکایت از شکوفایی بیشتر اقتصادی آمریکا در چهارچوب روند یک اقتصاد سلامت بود. بخشی از این بودجه ادامه دیپلماسی را در کوشش جهت به وجود آوردن جهانی امن‌تر، دموکراتیک‌تر و مرفه‌تر افزایش می‌دهد. ادامه این دیپلماسی از طریق استحکام دموکراسی و خودکفایی در عراق و افغانستان و همچنین توسعه امیدواری و آزادی در سراسر جهان است. علاوه بر آن، پیشگیری و پاسخ به نیازهای انسان دوستانه و چالش‌های جهانی و همچنین حمایت از دگرگونی دیپلماسی و توسعه در این چهارچوب خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا با توجه به استراتژی جدید خود در عراق پس از پایان جلسه هیئت دولت گفت:
I appreciate the fact that the Iraqi government is anxious to get security inside the capital of their country. It's a good sign. It's a good sign that there's a sense of concern and anxiety. It means that the government understands.
من از اینکه دولت عراق نگران است که هر چه زودتر در پایتخت کشور امنیت برقرار شود، خوشحالم. این نشانه خوبی است.
استراتژی جدید رئیس جمهوری در عراق با مخالفت‌های به ویژه در کنگره آمریکا مواجه شده است. کنگره ای که باید بودجه اجرای این استراتژی را در عراق تصویب کند.
گزارش پریچهره فرزام را شنیدید. مدافعان حقوق کودکان و دیپلمات‌ها از 60 کشور جهان در کنفرانسی در پاریس گرد هم آمدند تا در مورد راه‌های جدید برای مبارزه با سرباز کودکی در جهان گفتگو کنند. امینه بزرگمهر گزارش می‌دهد.
به گزارش صندوق کودکان ملل متحد یونیسف، در جهان حدود 250,000 سرباز کودک هستند که در ارتش یا نیروهای شبه نظامی برای مقاصد نظامی و یا غیر نظامی از جمله جاسوسی، باربری، آشپزی و سوء استفاده های جنسی به کار گرفته شدند. و بنابراین گزارش تعدادی از این کودکان تنها 6 سال دارند. فیلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه در آغاز کنفرانسی به عنوان سربازان کودک در پاریس گفت استفاده از کودکان جنایت علیه بشریت است. وزیر امور خارجه فرانسه افزود وقت آن رسیده است که این دور باطل را متوقف کنیم. کودک سربازان در نیروهای نظامی و شبه نظامی در افغانستان، اندونزی، نپال و کولومبیا به کار گرفته شدند. اما تعداد زیادی از بچه ها به مانند ژان کلاد از بروندی در جنگ های آفریقا درگیر بودند. ژان کلاد در مصاحبه با رادیو فرانسه گفته است زمانی که او در ارتش دولتی خدمت می کرده 14 سال بیشتر نداشته و دوران خوبی بوده است. ژان کلاد می گوید در آن زمان همیشه غذا برای خوردن وجود داشت، اما زمانی که وظیفه‌ام در ارتش به پایان رسید من را به کشتار غیر نظامیان متهم کرده اند. کنفرانس دو روزه که توسط یونیسف و دولت فرانسه برگزار شده است در صدد متوقف ساختن روند استفاده از سربازان کودک در جنگ هاست و سعی بران دارد که کودکان را به محیط جامعه بازگرداند. صاحب نظران گفتند که این کنفرانس به موقعیت دختران هم توجه دارد، زیرا آنان 40% سرباز کودک ها را تشکیل می دهند و معمولاً قربانی سوء استفاده های جنسی هستند.
گزارش امینه بزرگمهر را شنیدید از کنفرانس پاریس در مورد راه‌های جدید مبارزه با به سرباز گرفتن کودکان در جهان. نمایندگان 60 کشور جهان در این کنفرانس شرکت داشتند.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
نازنین افشینجم، دختر شایسته ایرانی تبار کانادا، فعالیت‌های انسان دوستانه بسیاری به ویژه در زمینه حقوق بشر در دنیا انجام می‌دهد. اما بیشترین فعالیت‌هایش در زمینه مشکلات مردم ایران است. گذشته از فعالیت‌های اجتماعی، نازنین در زمینه موسیقی هم فعال است و اخیراً با صدای زیبای خود آلبومی منتشر کرده که بسیار شنیدنی است. شاید بهترین تعریفی که بتوان از نازنین افشینجم ارائه داد این باشد که وی دختری است همچون نامش واقعا نازنین. همکارم مهتاب فرید گفتگوی دوستانه انجام داده است با نازنین در استودیوی شماره 1 رادیو فردا که با هم میشنویم.
نازنین افشینجم دختر شایسته کانادایی ایرانی تبار، هنرپیشه، خواننده، خلبان، مدل و از همه مهمتر فعال حقوق بشر، امروز مهمان رادیو فردا در استودیوی واشنگتن حضور داره. نازنین عزیز به برنامه ما خوش اومدی.
مرسی.
من میخوام بدونم که چی شد که شما تصمیم گرفتی از زیباییت برای فعالیت‌های حقوق بشری استفاده کنی؟
من کارهای انسان دوستانه و حقوق بشری همیشه تو زندگیم این مهم بود. من رفتم تو میس کانادا و دختر شایسته دنیا برای اینکه میخواستم یک صدامو قوی تر کنم که بتونم راجع به کارا مثل حقوق بشری ایران و دور دنیا صحبت کنم.
خیلی ها بر این باورن که چطور یه دختری که یک سالش بوده وقتی که از ایران اومده بیرون این رابطه نزدیک و هنوز با ایران داری؟
خانوادم خودم از ایران هستن و هنوز فامیلم دارم تو ایران، خیلی نزدیک قلبم هست، نمیتونم فراموش بکنم اون جوونا که هنوز اونجا هستن و بی‌عدالتی هست بین مرد و زن. همون خانوما اونجا دارن خیلی سعی میکنن این تغییر رو خودشون بکنن ولی کمک احتیاج دارن.
چیه راجبه ایرانی بودنه که تو رو انقدر جذب میکنه؟ فرهنگش، گرمی مردم، چیه؟ این چه احساسیه؟
ایرانیا دوست دارن فامیل، یعنی خیلی نزدیک هستن به فامیلیشون. ایرانیا اولین آدم ها بودیم که حقوق بشری به دنیا معرفی کردیم، همون کوروش کبیر، و ما هم سعی میکنیم که اینو برسونیم به دور دنیا.
به
که شما یه خانم فوق‌العاده زیبا و خوش‌اندامی هستین، چطور هیکلتون رو به این خوبی نگه می‌دارین با این همه کاری که شما انجام می‌دین؟
اگه راستش رو بگم، 10 ماه که روی کمپین نازنین فاتحی کار کردم زیاد وقت نبود ورزش بکنم، ولی ورزش یک نقطه خیلی مهم هست. فکر می‌کنم که وقتی ورزش می‌کنه آدم، مغزش هم بهتر کار میکنه، همه چیز بهتر کار میکنه، روحیش هم بهتر میشه.
چند ساعت در روز شما ورزش میکنی که بتونی اندامتو اینجوری نگه داری؟
1 ساعت در روز برای 4 روز در هفته.
و معمولا چه غذایی میخوری؟ مثلا یه کسی مثل تو که دیگه دختر شایسته و همیشه باید خیلی خوش اندام باشه، میتونی غذای ایرانی اصلا بخوری؟
من همه غذا میخورم، زیادی هم میخورم. خوشت بادمجون، نمیدونم، خوشت بامیه از زولبیا، هم بامیه همه چی.
میشه که یه کسی مثل تو میتونه بره لایسنس خلبانیشو بگیره، بره خواننده بشه، به مردم کمک کنه؟ چجوری اینا رو از کجا، این انرژی از کجا میاد؟
فکر میکنم عشق که پدر مادرم به من دادن از جوونیم، این انرژی داده که هر کار تو خودم فکر میکنم میشه کرد. قدرت یک نفر خیلی قوی هست. خیلی نفرها نمیدونن که خودشون انقدر قدرت دارن، ولی من چشم خودم دیدم که میشه دنیا رو تکون داد. اگه راستی بخوای میتونی. نازنین افشین‌جان فقط یه دختر ساده هست، یه دختر که میخواد کمک کنه آدم ها رو. امیدواره که همه ایرانیا روزی و به زودی آزادیشون رو بگیرن که اونا هم بتونن آرزوهاشون رو بیارن جلو. I feel your heart deep inside mine. You say your love is here for all time.
گفتگوی مهتاب فرید را میشنیدید با نازنین افشین‌جان، دختر شایسته ایرانی تبار کانادا. و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرها. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک مصاحبه رادیویی گفت رهبران جهان وظیفه دارند یک برنامه قابل اجرا به منظور ایجاد صلح میان اسرائیل با فلسطینی‌ها ارائه کنند. نخست وزیر بریتانیا گفت انتظار دارد هفته آینده تحول مهمی در روند صلح خاورمیانه روی دهد. اسرائیل 3 نفر را به اتهام تلاش در ربودن یک شهروند اسرائیل بازداشت کرد. مقام های ارتش اسرائیل گفتند این 3 نفر تلاش کردند یک پسر نوجوان 17 ساله اسرائیلی را در نزدیکی شهرک یهودی نشین ایلی به زور سوار اتومبیل کرده و بربایند. گفته می شود این افراد از اعضای گروه حماس بودند. مقام های عراقی می گویند انفجار بمب و حمله های خونپاره‌ای روز دوشنبه در بغداد دست کم 40 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. ارتش آمریکا میگوید ظرف روزهای آینده به اتفاق نیروهای عراقی عملیات جدیدی به منظور پاکسازی در بغداد انجام خواهد داد. در تحول دیگر 2 عضو ارشد سپاه مهدی به رهبری مقتدی صدر روز یکشنبه در استان دیاله و بصره کشته شدند. مقام‌های اسپانیا اعلام کردند یک بمب در ایستگاه قطاری در منطقه باسک منفجر شده، ولی به کسی آسیبی نرسیده است. تاکنون کسی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته. پلیس فرانسه اعلام کرد 13 کرد شهروند ترکیه به اتهام پولشویی و کمک به حزب کارگران کردستان ترکیه بازداشت شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان ترکیه را یک سازمان تروریستی می‌شناسند. مقام‌های پلیس فرانسه گفتند این بازداشت‌ها روز دوشنبه در حومه پاریس انجام شده و نتیجه بخشی از تحقیقاتی است که از ماه ژوئیه گذشته آغاز شده است. وکیل مدافع علی فرح‌بخش، روزنامه نگار که چندی پیش در ایران بازداشت شد، از ارجاع پرونده موکلش به دادگاه انقلاب تهران خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی گفت علی فرح‌بخش به اتهام جاسوسی دستگیر شده است. آقای فرح‌بخش حدود 50 روز پیش هنگام ورود به ایران در بازگشت از یک کنفرانس اقتصادی بازداشت شد. جاری شدن سیل در جاکارتا پایتخت اندونزی تاکنون دست کم 25 قربانی گرفته است. حداقل 340 هزار نفر تاکنون بر اثر این سیل از خانه‌های خود آواره شدند. ارتفاع آب در برخی از مناطق به 4 متر نیز رسیده است. و پلیس پاکستان رهبر یک گروه شبه نظامی سنی در این کشور را دستگیر کرد. پلیس پاکستان روز دوشنبه با حمله به یک خانه مشکوک در شهر شرقی لاهور، رضوان احمد، رهبر گروه شبه نظامی لشکر گنجوی، یک گروه غیرمجاز سنی را دستگیر کرد. در این حمله 4 تن از دستیاران رضوان احمد نیز دستگیر شدند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید